المفسرين
فاللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مورد این که آیا اگر معامله‌ای به لفظ غیر جامع شرائط واقع بشود، این در حکم معاتات هست یا خیر، اختلاف وجود داره. سه قول ذکر شد. در بین اقوال مثل محقق ثانی و شهید ثانی فرمودند که مطلقا این معاتات چه قبض و اقباض صورت بگیرد چه نگیرد. در مقابل علامه و محقق اول قائل شدند مطلقا معاتات نیست. شهید ببخشید، بعضی ها یعنی صاحب مفتاح الکرامه آمدن بین این دوتا نظریه خواستن جمع بکنن، بگن مراد محقق اول و علامه حلی یه چیز است، مراد محقق ثانی و شهید ثانی چیز دیگری است. یعنی به یک نحوه تغایر موضوعی درست کنن. گفتن که موضوعی که مورد نظر محقق اول و علامه حلیه اونجاییست که اذن و رضایت به تصرف مقید به صحت معامله باشه. یعنی اینا با این فرض و به زعم این که این معامله صحیحه اذن در تصرف دادن، اما حالا که فهمیدن باطله دیگه این اذن رو میگن نیست. وقتی اذن نیست پس تصرف جایز نیست و ضامن خواهند بود. این معناش اینه که این معاتات نیست. پس اینا نظر به یه موضوع دارن، اما مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی در واقع معتقدند که اینجا یک ترازی هست، اذن و رضایت مقید به صحت معامله نیست. منتها یا میگن این ترازی به نحو مطلقه، چه معامله ای صحیحاً واقع بشه چه نشه، این جنسشو داده به او، در اختیار او گذاشته، اونم در اختیار این گذاشته. اهم از این که این عقدی که بین اینها واقع شده صحیح باشد یا نباشد، حواسا اینجاست. پس یک ترازی مطلق، رضایت دو طرفه مطلق از چه عقد و معامله لفظی غیر واجد شرایط اینها صحیح باشه چه نباشه. خب این ترازی اگر باشه، حتی اگر این عقد لفظی هم صحیح نباشد، فوقش اینه میشه معاتات. یا نه، اگر فهمیدند این معامله شون باطله یه رضایت جدیدی پیدا میشه. پس بالاخره این دو بزرگوار یا از راه ترازی مطلق و یا از راه یک ترازی جدید مسئله معاتات رو حل میکنن. میگن اینجا معاتاته چون بالاخره رضایت هست. حالا یه رضایت از اول مقید به صحت نبوده، یا رضایت جدید بعد از فهمیدن بطلان این معامله پیدا شد. مرحوم شیخ به این جمع اشکال میکنن. اشکال ایشون به این راه حل و به این جمع اینه، خوب دقت کنید، میفرماید اصلا بین کلمات این دو دسته نمیشه جمع کرد. ابتدا میرن سراغ فرمایش، یعنی جمعی که نسبت به کلام محقق ثانی و شهید ثانی دارن، چون یه جوری ایشون میخواد تصحیح بکنه فرمایش محقق ثانی و شهید ثانی رو. میگه این دو بزرگوار دو راه پیشنهاد کردن طبق نظر صاحب مفتاح. صاحب مفتاح میگه اینا یا از راه ترازی مطلق یا از راه ترازی جدید میخوان مسئله رو حل بکنن. شیخ یه اشکالی به فرض علیکم السلام ترازی مطلق میکنن، چهار اشکال به فرض ترازی جدید. خوب دقت کنید اصل حرف چیه تا اشکالات معلوم بشه. صاحب مفتاح الکرامه میخواست بگه بابا محقق ثانی و شهید ثانی میگن اگر عقدی با لفظ غیر جامع شرایط واقع شد، این معاتاته، چون اینا یه رضایتی از اول داشتن، اما از این که این معامله صحیح باشه یا فاسد باشه، یعنی این عقد، این بیع. خب آیا واقعا اصلا میشه ترازی مطلق فرض کرد؟ شما دو نفر رو با هم در نظر بگیرید میخوان معامله کنن. خب این معامله اینها در واقع با انشاء تملیک صورت میگیره، یعنی نفر اول انشاء میکند تملیک مال خودش را به دیگری، متقابلا او هم این کار را انجام میده. بله؟ خب حالا فرض کنید اینا به لفظ فارسی معامله کردن، این صیغه فاقد بعض شرایط در واقع متضمن یک انشاء واحده، یعنی این داره انشاء تملیک میکنه، اونم داره میپذیره. خب انشاء تملیک که میکنن یه رضایتی توش هست که این مالش در اختیار او قرار بگیره، اون هم مالش در اختیار این قرار بگیره. حالا اگر فرض کنید این عقد خراب و فاسد بود، یعنی چی؟ یعنی این انشاء تملیک مؤثر نیست، یعنی این رضایتی که اینها داشتند، این رضایت بعد از فرض انتفاع تملیک و این انشاء تملیک دیگه خود به خود منتفی میشه. معنا نداره بگیم انشاء تملیک منتفی میشه اما رضایت موجود در ضمن او باقی میماند، اصلا معنا نداره. ترازی مطلق، رضایت مطلق، کسی بیاد رضایت بدهد به انتقال مالش به دیگری و تصرف دیگری در قالب یک معامله و عقد و تملیک، خب اما بگه خیلی خوب چه تملیک واقع بشه چه نشه، چه عقدی باشه چه نباشه، من راضیم این مال من در اختیار او باشه، هیچ کس هم چنین کاری نمی کنه. این رضایت ها معمولا در ضمن انشاء تملیکه. عنایت فرمودید. لذا ترازی مطلق که اصلا به نظر ایشون محل اشکال، اما ترازی جدید، راه دومی که صاحب مفتاح گفت این دو بزرگوار بهش معتقدن، خب ترازی جدیدم چهار تا اشکال داره. خوب دقت کنید. اشکال اول اینه که منظور شما از این رضایت جدید چیه؟ اگه منظورتون اینه که این رضایت جدید به داد و ستد فعلی بعد از این انشاء به عقد غیر جامع شرایط محقق میشه، یعنی این بی اثره، در حقیقت یک انشاء جدیدی است که اون متضمن رضایت و ترازی جدیده، اونه که مبدا یک رضایت جدید میشه، یعنی با اون فعل، با داد و ستد فعلی داره این رضایت جدید شکل میگیره. خب این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه، از محل کلام خارجه. ما دیروز عرض کردیم اصلا محل کلام ما در جایی است که انشاء به این داد و ستد فعلی صورت نگیره، چون این همون بحثی بود که تا به حال داشتیم که معاتات به فعل قطعا محقق میشود. ما میخواستیم ببینیم با لفظ چی؟ با لفظ غیر جامع شرایط چی؟ عنایت فرمودی؟ این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اساساً ظاهر کلمات خود شهید ثانی و محقق ثانی گواه بر اینه که میخوان بگن معاوضه و معامله به همین لفظ غیر جامع داره صورت میگیره، یعنی معاوضه دیگری نیست، انشاء دیگری نیست. ظاهر کلمات این بزرگان خودش با این احتمال سازگاری نداره. شما دارید علیکم السلام جوری تصویر میکنید که گویا یک انشاء جدیده، معامله جدیده، در حالی که با دقت در کلمات اینها معلوم می شود که اصلا مسئله این است که با همین، چون اونا صحبت اشاره رو داشتن، با همین اشاره که مفهم مقصود بیع هست، آیا معاتات محقق می شه یا نمی شه. پس اشکال دوم اینه که ظاهر کلمات محقق ثانی و شهید ثانی مساعد ترازی جدید نیست. اینجا عبارات شیخ خیلی شاید گویا و واضح نباشه. اینی که من تأکید میکنم اشکالات رو دقیقا عنایت بکنید چیه؟ پس اشکال اول چی شد؟ اینکه اگر ترازی جدید بخواد با فعل و یک قبض بعد از این انشاء صورت بگیره، این خروج از محل کلام. اشکال دوم اینه که این با ظواهر کلمات خود آیون سازگار نیست. اشکال سوم اینه که ما معتقدیم که، یعنی کلمات بزرگان، کلمات فقها همه مطلقه. مطلقه به چه معنا؟ یعنی اعم از این که متعاطیین، متعاملین علم به فساد داشته باشن یا نداشته باشن. اما فرض ترازی جدید فقط در صورتی معنا پیدا میکنه که طرفین علم به فساد پیدا کنن. ببینید رضایت جدید یعنی چی؟ یعنی من بفهمم اون رضایت قبلیم بیفایده بوده، یک رضایت جدیدی بدم. مثلا جدید بودن یعنی این، یعنی اون رضایت قبلی بی اثر است، من دارم یه رضایت دوباره و تازه میدم. خب این متوقف بر علم به فساده. من بدونم اون قبلیه، اون معامله قبلی من، اون عقد قبلی من فاسد بوده، دوباره بخوام رضایت بدم. پس ترازی جدید فقط با فرض علم به فساد سازگاری داره، در حالی که کلام فقها مطلقه. مطلق دارن میگن اگر عقدی باش بدون شرایط معتبره واقع بشه، لفظ اون شرایط لازم رو نداشته باشه، آیا معاتات هست یا نیست؟ اونایی که میگن معاتاته یا اونایی که میگن نیست، کاری به فرض علم به فساد و عدم علم به فساد نداره. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم این است که اصلا متعلق این ترازی جدید چیست؟ عرض میکنم عبارات خیلی به این نحوه گویا نیست، توجه بفرمایید. متعلق این ترازی جدید چیه؟ دو احتمال اینجا ایشون میدن. احتمال اول این که ترازی بر اباحه باشه، این ترازی جدید فقط به اباحه تصرف باشه. اینا وقتی فهمیدن عقدشون فاسده، خب حالا رضایت میدن. به چی رضایت میدن؟ به اباحه تصرف. یعنی هر یک رضایت میدهد دیگری در مال او تصرف کند، یه اباحه طرفینی. اما از این که اون دیگری راضی باشد یا نباشد، این مطلقا اباحه میکنه، اونم همین. خب اگر این احتمال باشه، یعنی ترازی بر اباحه، که هر یکی از اینها راضی باشد دیگری در مالش تصرف کند، اهم از این که دیگری راضی باشد یا نباشد، خب این میشه یه اباحه مجانیه، اصلا از فرض معاتاد خارج میشه. معاتاد اصلا چنین نیست. این یک احتمال. احتمال دیگر این که بگیم اینها رضایت میدهند، منتها به این معنا که یک اجازه ای در تصرف داده شده، اذن در تصرف. خب این اذن در تصرفش تا کیه؟ اذن در تصرف داده، منتها در واقع طرف مقابل هم این اذن رو داده، منتها مشکل اصلی این فرض این است که این اصلا به یه معنا ترازی جدید نیست. این دست او بوده از قبل، تا زمانی که علم به رجوع پیدا بکنه. خب این ترازی جدید نیست. عنایت فرمودید. ببینید در اشکال چهارم در حقیقت ایشون میخواد بگه این اگر ترازی جدید باشه عنوان معاتات ندارد، و اگر ترازی جدید نباشه عنوان معتاد پیدا میکنه. ولی مثلا اینه که این ترازی جدید، یعنی یه فرضی است که هم ترازی جدید باشه و هم معتاد تصویر نشه. نهایت فرمودی این اشکال چهارم. پس در مجموع ایشون حمل کلام محقق ثانی و شهید ثانی رو بر موضوعی که بشه با کلام محقق هلی و علامه هلی قابل جمع باشه نمیپذیرن. میفرماید ترازی مطلق که اشکال داره، ترازی جدید هم مبتلا به چهار اشکاله. حالا اینا رو از تو این عبارات ببینیم که چجوری میشه استفاده کرد. فَإِنْ تَرَازَيَا، ببینید تا اینجا عرض کردیم بررسیه، ولی حالا کدوماش، حالا یکی یکی رو میخونیم ببینیم کدوماش شما. نه خب باید ببینید شما بالاخره میگه به دلت نچسبید، خب یه حرفه، اما بالاخره اشکالش چیه؟ چرا به دلت نچسبید؟ اونو باید بگی. آره، فَإِنْ تَرَازَيَا بِالْعِوَزَيْنِ، ببینید از اینجا عرض کردیم وارد بررسی کلام محقق ثانی و شهید ثانی میشه. اینجا رو حتما بنویسید که یه دفعه وسط مطلب شما میگید خب این چجوری جمع کرده، این باید هر دو کلام رو دقت کنه. از این فَإِنْ تَرَازَيَا وارد بررسی کلام محقق ثانی و شهید ثانی میشود. میگه خیلی خوب، فَإِنْ تَرَازَيَا بِالْعِوَزَيْن بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْفَسَاد وَاسْتَمَرَّ رِضَاهُمَا فَلَا كَلَامَ فِي صِحَّةِ الْمُعَامَلَةِ، اگر اینها رضایت به عوضین پیدا کنن بعد از علم به فساد، یعنی این داره ترازی جدید رو داره میگه، و این رضایت استمرار پیدا کنه، خب این معامله صحیح، تردیدی نیست، میشه معاتات، چون عقدم که نیست، منتها اینا رضایتشون ادامه پیدا میکنه. و بله این بله، نه نه این ترازی جدیده، نه میگه ببینید تراز آیا ببینن بعد از علم به فساد، این ترازی کی پیدا میشه؟ بعد پیدا میشه و استمره، پس ترازی جدیده. اینجا داره ترازی جدیدو میگه، نمیگه از اول بوده، میگه این بعد از علم به فساد پیدا شده، این میشه ترازی جدید. و رجعت الی المعاتات، خب تبدیل به معاتات میشه و مشکل حل. کما اذا علم الرضا من اول الامر، این ترازی مطلقه، چنانچه رضایت از اول معلوم باشه. چجوری؟ از اول رضایت به نحو مطلق باشه، به اباحته ما التصرف، به این که این دوتا تصرف رو مباح کنن، به ای وجه اتفاق، از اول اینا گفتن آقا این مباح برای تو، اونم مباح، یعنی تو ذهنشون این بود، سواء صحت المعامله ام فسدت، چه معامله صحیح باشه چه فاسد، این میشه ترازی چی؟ فان ذالک، یعنی اینجایی که رضایت از اول مطلقه، لیس من البیع الفاسد فی شیء، این از بیع فاسد محسوب نمیشه. ببینید در حقیقت ما بگیم معاتاته، این معامله صحیحه. پس دو راه دارن این آیون طبق نظر صاحب مفتاح، چون او داره جمع میکنه بین این کلمات، یکی این که میگه اینا قائل به ترازی مطلقن یا ترازی جدید حداقل از زمان علم به فساد. اقول المفروض، ببینید اینجا شیخ داره رد فرض دوم کلام محقق ثانی رو میکنه، یعنی رد ترازی مطلق رو داره میکنه. اینجا میخواد بگه بابا ترازی مطلق نیست، رضایت من اول الامر به نحو مطلق، چه معامله صحیح باشه چه فاسد باشه نیست. ان صيغه الفاقد لبعض الشرائط، میگه ببینید ما بیایم بررسی کنیم اینا یک لفظ و یک صیغه فاقد بعض شرایط، مثلا لفظ فارسی رو گفتن، این لا تتزمن الا انشاء واحدا هو التملیک، این متضمن نیست مگر یک انشاء را، البته منظور از انشاء اینه هم منشأ، لا تتزمن الا منشأ واحدا، چون یک منشأ بیشتر نداره دیگه، انشاء تملیک میکنه، تملیک وقتی داره میگه هو تملیک، تملیک چیه؟ منشأه، لذا منظور از انشاء یعنی منشأ، یه منشأ داره و اونم تملیک. خب یعنی چی؟ یعنی این گفت فروختم، اونم گفت باشه قبول کردم، انشاء تملیک کردن. و من المعلوم ان هذا المقدار، خب این انشاء تملیک در حقیقت داره یک ضمن این اجازه میده به طرف مقابل، وقتی میگه این مال تو، یعنی که تو در این مال تو تصرف کن درش. خب این مقدار لا یوجب بقاء الاذن الحاصل فی ضمن التملیک بعد فرض انتفاء التملیک، این مقدار موجب نمیشود که اذنی که در ضمن تملیک حاصل است بعد از فرض انتفاء تملیک باقی بماند. بابا اجازه را در ضمن تملیک داده، کی میاد معامله بکنه؟ اونم به صورت انشاء تملیک. اما تو ذهنش این باشه ولو تملیک هم صورت نگرفت، اما در این حال اجازه بهش میدم هر کار میخواد بکنه بکنه. اجازه ها و اذن ها معمولا در ضمن تملیکه، یعنی کم، یعنی شاید پیش نیاد کسی که یک اجازه مطلق و رضایت مطلق داشته باشه در موقع معامله. والموجود بعده، از اینجا داره رد فرض ترازی جدید رو میکنه. پس ببینید رضایت از اول که اصلا نمیتونیم بگیم به نحو مطلقه، پس رضایت مطلق رضایت دو طرفه مطلق نیست. رضایت طرفینی جدید چی؟ ترازی جدید چی؟ والموجود بعده، رضایت جدید ان کان، گفتم این رضایت جدید 4 تا اشکال داره، این اشکال اولشه، ان کان انشاء آخر فی ضمن تقابض خرج عن محل الكلام، اگر این رضایت جدید در واقع منظور اینه یک انشاء جدیدی است که در ضمن تقابض و داد و ستد فعلی محقق می شود، این اصلا از محل کرام خارج، ما همون اول گفتیم ما میخواییم ببینیم با خود این لفظ غیر واجد شرایط میشه معاتات محقق بشن، ولی به فعل و داد و ستد فعلی بعدن خب بشه، اون که اصلا محل بحث نبود. اشکال دوم، لأن المعاتات هین ازن انما تحصل به، چون معاتات تحصل به این انشاء آخر، لا بالعقد الفاقد للشرائط، نه به عقد فاقد شرائط، در حالی که ما داریم بحث میکنیم با عقد فاقد شرائط آیا واقع میشه. این پس اسمش چیه؟ بالاخره یه احتمال دیگه، ببینید ما میگیم اگر این باشه این اشکالش، اگر این نباشه این اشکال داره، بالاخره در هر فرضی مبتلا به اشکاله، اینجوری نیست که حتی در یه فرض شما بتونید بگید خیلی خب طبق این فرض و این احتمال میشه تصویر صحیح کرد. به طور کلی یعنی میخواد بگه عرض به حضور شما نمیشه اصلا ترازی جدید رو تصویر کرد، جایی هم که تصویر بکنید معاتاد نیست. حالا شما ممکنه بگید آقا نگید اشکال اول و دوم و سوم و چهارم، اگر این باشد این اشکال رو دارد، اگر اون، خب حالا این نداره نگیم. مع انک، این اشکال دومه، اشکال دوم به فرض ترازی جدید، عرفت اشکال دوم بود که بابا ظاهر کلمات اینا خودش مساعد این معنا، عرفت ان ظاهر کلام الشهید والمحقق الثانیین اصول المعاوضت والمرازات به نفس الاشاره، ظاهر کلام شهید و محقق ثانی حصول معاوضه و مرازات به خود اشاره مفهمه به قصد بیع است، نه اینکه ترازی جدیدی در کار باشه. ظاهر کلام اینا اصلا با ترازی جدید سازگار نیست. میخواد بگه با همین اشاره، لفظ نیست، نطق نیست، اگه با همین اشاره کسی این کار رو بکنه بی واقع میشه یا نه. نه اینکه بعدش حالا بی واقع نشه، معتقد باشن بی واقع نمیشه، بعدی به یه رضایت جدیدی تن میدن. اصلا ظاهر کلمات اینا با ترازی جدید سازگار و به نفس صیغت الخالیت عن الشرائط، لا به تقابض الحاصل بعدهما. نمیخوان بگن آیا به تقابض بعدی، به داد و ستد فعلی بعدی حاصل میشود یا نمیشه. این اشکال دوم. و منه یعلم، یه استفاده اینجا ایشون میکنه، منه یعنی از ظهور کلام این دوتا معلوم میشه فساد و مازکره، فساد آنچه که ذکر کرده اونا. کی ذکر کرده؟ صاحب مفتاح الکرامه، یعنی همون کسی که گفت رو ما، همون جمع بین هذا الکلام، اون جمع کننده. فساد مازکره، اون چه که ذکر کرده اون را این شخص جمع کننده یعنی مفتاح الکرامه. چی فرموده این آقا؟ اون مازکره چیه؟ من حصول المعاتات به تراز جدید بعد العقد غیر مبنی علی صحت العقد. ایشون گفته آقا حصول معاتات به ترازی جدید بعد از عقد، بعد از این عقد به وسیله لفظ غیر واجد شرائط، این مبتنی بر صحت عقد نیست. یعنی اگر عقدم فاسد باشه معاتات واقع میشه. ای کسی به لفظ فارسی بگه معاتات محقق میشه. خب اینو صاحب مفتاح الکرامه گفت. شیخ میخواد بگه ظاهر کلام اونا با این احتمال جامع المقاصد سازگار نیست. این نشون میده این حرف اینا درست نیست، چون کلام اون دوتا یعنی محقق ثانی و شهید ثانی ظهور دارد در حصول معاتات به عقد فاسد، نه حصول معاتات مبتنی باشد برای امر دیگری و این آقای صاحب مفتاح الکرامه بگه غیر مبنی علی صحت العقد. میگه این ربطی به صحت عقد نداره اصلا، حصول معاتات کاری به عقد نداره. این در واقع میخواد بگه این گویا به یک به اصطلاح چیز دیگری اتفاق میفته، اما ظاهر کلام این دو بزرگوار در اینه که معاتات با همون عقد فاسد و همون اشاره مبهمه تحقق پیدا میکنه. لذا اینکه صاحب مفتاح الکرامه میگه غیر مبنی علی صحت العقد، این درست نیست. ثم این اشکال سومه به ترازی جدید. ثم انما ذكره من التراز الجديد بعد العلم بالفساد. اینی که ایشون میگه ترازی جدید، ترازی جدید کی پیدا میشه؟ بعد از اینکه ما علم به فساد اون عقد قبلی پیدا کنیم. میگه خیلی حالا که اون فاسده، حالا ما رضایت جدید میدیم. خب حالا بشه چه اشکال داره؟ حالا بعد از علم به او باشه. میگه ها ما اختصاصهی به ما اذا علما بالفساد دون غیرهی من السفر. در حالی که اینو اختصاص دادن به اونجایی که این دوتا عالم به فساد باشن، دون غیرهی یعنی غیر علم به فساد، از سفر یعنی علم فساد پیدا نکنن، چون اگر علم به فساد نداشته باشن اصلا ترازی جدید معنا نداره. خب حالا این اشکالش چیه که این ترازی جدید بعد از علم به فساد پیدا میشد و اینها؟ در حالی که ما ان کلام الجمیع، یعنی کلام فقها، همه فقها مطلقون. خب این هم یه اشکاله. مطلقه یعنی چی؟ یعنی اهم از این که متعاملین علم به فساد داشته باشن یا نداشته باشن. دقت فرمودید؟ پس سه تا اشکال تا اینجا. میگه ما فلان، این ما ذکره من التراز الجدید بعد العلم بالفساد، ما اختصاصهی یردو علی. این یردو علی اشکال چهارمه. علاوه بر این یه اشکال دیگه هم داره. ان هذا الترازی ان کان ترازی آخر حادثا بعد العقد، اگر این یک ترازی دیگری بعد از عقد باشه. خب یعنی چی؟ باید ببینیم متعلق این ترازی چیه، این ترازی به چی تعلق گرفت. فان کان لا علی وجه المعاتات، منظور چیه لا علی وجه المعاتات؟ یعنی لا علی وجه الملکیه، یعنی ترازی به چی تعلق بگیره؟ قصد ملکیت نباشه، فقط قصد اباحه باشه. بل کل منهما رضیه به تصرف الاخر فی ماله. ببینید معاتات مقصوده به حد تملیک نباشه. معاتات معروف که همه قبول دارن نزاع بود که آیا مفید اباحه است یا مفید ملکیت، کدام معاتات بود؟ معاتاتی که قصد تملیک در او بشه. دقت فرمودید؟ و الا معاتاتی که قصد اباحه به او بشود، این اصلا معاتات گفتیم نیست. لذا میگه فان کان این ترازی لا علی وجه المعاتات باشه. یعنی چی؟ یعنی مقصود به این تعاطی ملکیت نباشد، قصد متعاطین رو میگیم. بل کل منهما رضیه به تصرف الاخر، هر یک از اینها رضایت به تصرف دیگری بده در مالش، من دون ملاحظه رضا صاحبهی به تصرفهی فی ماله، بدون ملاحظه رضایت اون صاحبش به تصرف اون صاحب در مال او. فهذا لیس من المعاتات، اون که اصلا معاتات نیست. پس اگر متعلق ترازی جدید اصلا اباحه باشه، ملکیت نباشه، این اصلا معاتات نیست. بل هی اباحه مجانیه، این یه اباحه مجانی است، یعنی به غیر عوض. من الطرفین تبقا مادام العلم به رضا. این اباحه تا کی هست؟ تا علم به رضایت است. مثل اباحه الطعام، میزبانی که طعامو جلوی مهمون میذاره یه اباحه مجانی داره میکنه، تملیک که نمیکنه، قصد تملیک نداره، اباحه مجانی. خب این اباحه تا کی هست؟ ولا یکفی فیه عدم العلم به رجوع، در این اباحه عدم علم به رجوع کافی نیست. یعنی مثل اباحه در باب هبه نیست. در باب هبه اباحه تا زمانی است که علم به رجوع واهب پیدا نشود، اما اینجا اینجور نیست. لانه کل اذن، یعنی باید مادام علم باش. شما میری خونه کسی میشینی میگی خیلی خب این قضا رو آورد گذاشت، تا مادامی که علم به رجوع من پیدا نکردم خب این برای من جائزه. نه، بالاتر از این لازمه، باید علم داشته باشی در همه وقت به رضایت او، یعنی احراز بکنی رضایت او رو. اگه بفهمی راضی نیست یه شک بکنی دیگه کار مشکل میشه. لأنه کل اذن الحاصل من شاهد الحال، چون این اذن صریح نیست که، زبانن که نیمده اجازه بده. شاهد حال، ما رفتیم خونش قضاشو برداشته برده جلوی ما گذاشته، ها ما نمیدونیم تو دلش هم داره ده تا چیزم میگه، اما بالاخره شاهد حال اینه، این قضا رو آورده و جلوی ما گذاشته. این چیه؟ این یه اذنه. ولا یترتب علیه اثر المعاتات، لا یترتب بر این اباحه اثر معاتات. یعنی چی؟ اثر معاتات چیه؟ من اللزوم به تلف احد العینین. اونجا میگفتیم اگر یکی از دو عین تلف شد لازم میشه، اینجا اینجور نیست که با تلف لزوم پیدا کنه، اثر معاتات مترتب نمیشه. او جواز تصرف الهین العلم بر رجوع، بگیم خیلی واقعا این اجازه داده در معاتات اینجوریست، تا زمانی که علم به رجوع پیدا نکردم من میتونم استفاده کنم. نه، اینجا از اون قبیل نیست، این از قبیل جواز به اصطلاح تصرف در باب هبه نیست، این از قبیل جواز تصرف در باب طعام میزبانه. یعنی باید علم باشه همیشه. خب پس ترازی جدید اگر متعلقش اباحه باشد این اصلا معاتات نیست، اما اگر این ترازی علاوه بر هل معاتات باشه، بگیم آقا نه معاتات هست ها، اگر بخواد معاتات باشه این دیگه ترازی جدید نمیتونه باشه، اصلا معنا نداره با فرض معاتات بودن بخواد این ترازی جدید. یعنی ما بخوایم حفظ کنیم معاتات بودن را، این با ترازی جدید سازگار نیست. و انکان علا وجه المعاتات فهذا لیس الا تراز سابق علا ملکیت کل منهما لمالک الاخر، اگر این بخواد علا وجه المعاتات بشه این نیست مگر همون ترازی سابق بر ملکیت هر کی از اینها نسبت به دیگری، و لیس ترازی جدیدن، این ترازی جدید نیست. بناءً على ان المقصود بالمعاتات التملیک، چون ما گفتیم اصلا نزاع عمده این بود معاتاتی که مقصود به او تملیکه، یعنی طرفین قصد ملکیت میکنن، بحث میکردیم آیا این مفید ملکیت یا مفید اباحه است، و الا معاتاتی که مقصود در او اباحه بود که اصلا این نزاع درش معنا نداشت، گرچه صاحب جواهر یه جایی فرموده بودن ولی شیخ رد کردن. کما عرفته من کلام مشهور، که نزاع در معاتات در جایی است که طرفین قصد تملیک دارن، خصوصا المحقق الثانی. فلا یجوز له، یعنی لا یجوز للمحقق الثانی، اون وقت آقای محقق ثانی که خودش اونجا این حرفو زده میتونه بگه ان یرید به قولهی المتقدم ان سیاق العقود، نقل قول کردن از سیاق العقود محقق ثانی در این عبارت که بعد از ذکرهی از شروط المعتبره فی السیقه انه لو اوقع البی بغیر ما قلنا و علمت ترازی منهما کان معاتا. خب چی فرمود؟ حالا اینجا داره نقل به مضمون میکنه، ان السیقه الفاقده للشرائط مع الترازی تدخل فی المعاتات، سیقه فاقد شرائط در فرض ترازی داخل در معاتات میشه. خب حالا لا یجوز له للمحقق الثانی ان یرید الترازی الجدید، این الترازی مفعول یریده، اصلا معنا نداره محقق ثانی بیاد بگه منظور از این ترازی چیه، ترازی جدید است که الحاصل بعد العقد، لا علا وجه المعاوضه، یعنی لا علا وجه الاباحه، اصلا معنی نداره اینو اراده بکنه. خلاصه اینا که میگن میخوان بگن معاتاته، شیخ میخواد بگه اینا میگن معاتاته، اصلا عبارات خودشونم با این مسئله ترازی جدید جور در نمیاد. اگر بخواد معاتات باشه نمیتونه ترازی جدید باشه، اگر ترازی جدید باشه معاتات نیست. پس این جمع به نظر ایشون درست نیست. تا حالا ببین نظر خود مرحوم شیخ چیه، باز امروز یادآوری نکردید شما برای تذکر اخلاقی، و اون که حالا ببین آخرش باید میگفت. حالا من برای اینکه این سنت هم تقنیشه یه روایت خیلی میخوانم دیگه، تفکر و تأمل در این روایت با خود شما. روایت هست از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید ان الله یبغض کثرت النوم و کثرت الفراق، خداوند تبارک و تعالی از پرخوابی نفرت دارد، از بیکاری هم نفرت دارد. خیلی عجیبه، یعنی تعبیر به بغض و نفرت از این که انسان وقتش رو به بتالت بگذرونه. ببینید بالاخره این فرصت ها، الفرصت و تمر مر السحاب، فرصت ها در اختیار انسان برای این که از این سرمایه زندگی و عمر و وقت و جوانی و اینها استفاده کنه. خب کسی که داره این سرمایه رو به باد میده، واقعا ما باید تأمل کنیم که از صبح تا شب چقدر فراغ داریم، یعنی چقدر وقتهاییست که بی جهت هدر میره یا میتوانه حداقل در یک جهت بهتر مصرف بشه. تعبیر این که خداوند تبارک و تعالی نسبت به فراغ و بیکاری بغض داره، این خیلی مهمه. یعنی آدم فکر میکنه هر لحظه این حالت اگر برای ما پیدا بشه، همطور که بیکار نشستیم بی خودی ور میریم این ور و اون ور، فکر کنیم همین الان مورد تنفر خدا قرار گرفتیم، این خودش به اصطلاح سازنده است برای ما. به هر حال این استعدادها باید هی روز به روز تقویت بشه، شکوفا بشه. لذا پرخوابی و بیکاری از چیزهاییست که مورد نفرت خداوند تبارک و تعالی است. الحمدلله.